فرمود بلغنی، من خواهشم اینه تو نهج البلاغه این بلغنی ها رو ببینید. بلغنی یعنی خبر آوردن برام، یعنی خبر آوردن برام، یعنی بهم رسوندن. بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، به من گفتن صدا در صدا ارباب رجوع بلندتر. عیف فدای تو یا امیرالمومنین، صدای این. حالا ما همچی عدالتی از قوه قضاییه انتظار نداریم، مثلا نمیخوایم، نمیشه، واقعا نمیشه اون امیرالمومنین. اما حکم خدا جابجا نشه، دقت بشه، توجه بشه. بله، به آقا گفتن ابن عباس، ابن عباس پسرعموی آقاست، عبدالله ابن عباس آدم خوبی هم است. خب ایشون مفسر قرآن بوده، شاگرد امیرالمومنین، علاقمند به امام حسین بوده. همین کسیه که به امام حسین تو مکه گفت آقا شما نرید یمن برید، چقدر بعدها دفاع کرده از امیرالمومنین. حالا تو قصه کربلا نبوده، اون باید روش بحث کنیم چرا خیلی ها بحثه، از جمله ایشون. این آدمی که تو آخر عمرش هم با حب امیرالمومنین زندگی کرد، بهش گفتن آقا یه زمینی رو ایشون تو استانداری گرفته، به مال خودش ملحق کرده. آقای نامه تندی بهش نوشت، اون نهج البلاغه است، نگاه کنید. فرمود یا ابن عباس به چه دلیلی فوراً برش گردون؟ به آقا گفتن ابن هرمه مسئول اقتصادی اهواز. خب اون موقع هر شهری مسئول اقتصادی هم داشت، میگفتن مأمور بازار. این اختلاس کرده. آقا به رفاعه فرماندار اهواز نوشت، عزلش میکنی، پولا رو ازش میگیری، زندانش هم میکنی، تو نماز جمعه میاری جلو مردم 35 ضربه شلاق بهش میزنی. قاطع. منذر ابن جارود 30,000 درهم اختلاس کرد. فرماندارای حضرت علی نام زیاد ایشون، یعنی شما فکر نکنید زمان حضرت علی این کارا نمیشده. شما این کتاب کارگزاران امیرالمومنین رو بخونید، یکی از آقایون نوشته، دو جلده، کارگزاران امیرالمومنین، ببینید چند تاشون خطا کرده. خطا بوده در زمان حضرت امیرم که این فرماندارا معصوم نبودن. منذر ابن جارود چند هزار درهم اختلاس کرد، آقا تا آخر عمر انفصال خدمت بهش داد، پودا رو ازش گرفت، زندان رفت. زیاد همینطور، پدر همین ابن زیاد فرماندار آقا بوده، یه خطایی کرد. چندین عثمان ابن حنیف، یا فکر نکنید دونه درشتو فقط میدید حضرت، نه، عثمان ابن حنیف یه مجلس اشرافیگری رفته بود، یه مجلسی که حالا پای ثروتمندات وسط بود و صلاح نبود بره، یک نامه آقا بهش نوشت نهج البلاغه. عثمان ابن حنیف، من که امام تو هستم، من که رئیس حکومتم، دو تا قطعه نون جو غذامه، دو تا لباس ساده به تنمه، من نمیگم مثل من لباس بپوش، نمیگم مثل من قضا، خیلی چرا رفت سر این سفره نشستی؟ یعنی از صدای قاضی که بلند بود و کنترل میکرد تا قضایی که فرماندارش خورده، نیروی نظارتی باید باشه. آقا فرمودن سهت زیاده، یکی خوردن مال یتیم، یکی حقوق از حاکم ستمگر، اینا سهته، یکی پول شراب، اینا همه سهده، میشه فساد اقتصاد، یکی ربا، یکی رشوه. ببینید آقایون، فساد اقتصادی رو من اگه بخوام صحبت کنم یک ماه باید صحبت کنم، تک تکشو، کم فروشی، گران فروشی، حقه، احتکار، رشوه، خیلی مواردش بالاست. شما قوم شعیب مبتلا به فساد اقتصادی بودن دیگه، کم فروشی میکرد، این پیغمبر خدا فریاد میزد بابا مواظب باشید، کم مردم نذارید، لا تنقصوا المکیال، بابا مکیال و میزان رو کم نکنید، قیامت بترسید. ببینید وقت اینا آثار منفی فراوانم تو زندگی انسان داره ها. حالا من کاری به کل کشور ندارم، هر کسی رو میگم، اگر کسی تو روایت داری مال حرام تو زندگی شما، تو ذریه او اثر میذاره. کمکاری تو اداره باشه، دستیازیدن به بیت المال باشه. وقت یه نکته ای که اینجا هست، اگر این مربوط به اموال عمومی باشه پاسخش خیلی سخته. یه وقت مال من و شما میخوری، بالاخره با من طرفی، یه وقت میشه مال بیت المال، مال شهرداری، مال فرمانداری، مال بانک، مال سرمایه های مردم که اومدن یه جایی گذاشتن، یه آقای یه مرتبه جمع کرده رفته، این دیگه وقت پاسخگوییش مشکله. ببینید ما همه حرفایی که راجع به توبه داریم متاسفانه گاهی ناقص هم حرف میزنیم، یعنی یه قسمت رو میگیم یه قسمت رو نمیگیم و وقت کار ناقص میشه. یعنی میایم مثلا میگیم گریه برای ابی عبدالله اینقدر ارزش داره، خب بر منکرش لعنت، گریه شوینده گناهان کبیر است. اما نمیگیم همین امام حسین فرمود کسی که با مردم خدعه کنه مسلمان نیست، لیس منا. یه وقت میام امام صادق فرمود هر که بره زیارت قبر جد امام حسین اینطوره اینطوره، ملائکه میان. از اون ور نمیگیم این آقا تو بستر که داره جان میده میگه شفاعت من به کسی که نماز و سبک بشماره نمیرسه. دین یه پازله، بارها گفتیم باید همشو با هم دید، کنار هم چید. ولذا توجه به این نکته که در واقع مال حلال رشد داره، برکت داره، اما مال حرام برکت ازش سل، اصلا مال حرام رزق نیست، رزق یعنی مال حلال. این بحث من مطرح کردم که حواسمون باشه، هر کسی به اندازه خودش، به اندازه توانش. اینو میخواستم عرض کنم، حالا یادم افتاد که گفتم گاهی یک طرفه میگیم آقا خدا توبه پذیره. بله، بسم الله تعالی که مال مردم خورده توبه داره. آقا امام باقر یه کسی آمد پیشش، ایشون کارگزار بنی امیه بود، تو دربار بنی امیه حقوق گرفته بود، مال ظلم گرفته بود، مال حرام گرفته بود، حلال حرام کرده بود، آخر عمرش حالا به فکرش افتاده توبه کنه. آقا سلام علیکم. علیکم السلام یا ابن رسول الله، هل من توبه؟ شما فکر میکنید چی بهش گفت امام؟ خب ما وقتی داستان حر رو میگیم اینم باید بگیم در کنارش. امام نگاه کرد تو سوره، ایشون هم امامه، حر مشکل مالی که نداشت، حر حق الناس که نکرده بود، حر یه خطایی کرده، جرأت عذرخواهی که اومده امام هم پذیرفتتش، حالا اون مقامیه که پیدا کرد. این آدم مشکل مالی داره، حق الناس به گردنشه، آمده خدمت امام باقر، حلی من توبه؟ ایشون هم امامه دیگه، حجت خداست، ائمه همه نورن. فرمود لا لا، نه خیر آقا جون، توبه شما قبول نیست. آقا یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ آقا چیکار کنم؟ فرمود حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه، تمام این مال حرام رو باید برگردونی. من که نمیتونم مجوز حق الناس به تو بدم، اصلا حق الناس دست امام نیست، حق الناس دست خود فرد، حق این آقاست. مرصاد یه جایی کنار صراط مال حق الناس، قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد به مظلمت احد، هیچ کس از اونجا عبور نمیکنه اگه حق الناس گردنش باشه، ولو عالم دینی باشه. بله، ما تو روایت داریم شهید اولین قطره خونش که زمین ریخته میشه همه گناهاش آمرزیده است جز حق الناس. حساس حق الناس هم کم و زیاد نداره. میگه طرف میگه آقا این مثلا آینه ماشین رو شکستی رفتی، آقا حق الناس، آقا برو میلیاردی دارن میبرن. اون به اندازه میلیاردیش گیره، شما به اندازه این آینه گیری. این که نمیشد که اگر یک کسی داره از سرماخوردگی تلف میشه یا مثلا گلوش درد میکنه یا سرش درد میکنه بیاد دکتر الان آقای دکتر من سرم درد میکنه، برو خجالت بکش، مردم سرطان دارن، مردم کرونا دارن. خب باشه، اونا هم خدا شفاشون بده، منم سرم درد میکنه باید خوب بشه. هر کسی به اندازه این فرافکنی ها، میگه خانم حجابت رو رعایت کن، برو جلو اختلاس رو بگیر، چشم، اونم میریم بگیریم، شما رعایت کن. یعنی ما چون اختلاس میشه نباید راجع به حجاب تذکر بدیم، چون یه آقایی میلیاردی برده نباید به کسی بگیم این آینه رو شکستی مدیونی، فرق نمیکنه. آمد خدمت امام صادق گفت آقا یه دوستی دارم میخواد توبه کنه، از کارگزاران بنی امیه بود. آقا فرمود عیب نداره، ولی تمام مالی که از حرام جمع کرده باید رد کنه. چرا بهش نفرمود؟ عیبی نداره، به استغفر الله بگه تمامه. مکرر تو روایات اهل بیت داریم کسانی که به خاطر گرفتاری های اینطوری اومدن امام گفته توبت قبول نیست. خب اینا رو باید کنار اون بذاریم. بسیار خوب، این که امام حسین هم روز عاشورا فرمود شکم شما از حرام پر شده، لذا اینطور لقمه حرام انسان رو به امام کشی هم میرسونه، تا این حد پیش میره. خدایا مشکلات اقتصادی ما رو رفع کن، اونهایی که مسببن، عاملن، آمدن، شرشون رو به خودشون برگردن. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم فقر و تورم و نداری و مشکلاتی که مردم در این کشور دارن، خودت به آبروی اهل بیت مرتفع بفرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب دوستان گرامی، به اتفاق شنیدیم بر بال سخن رو، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو، که شما علاقمندان میتونید ساعت 13 امروز تکرارش رو بشنوید. اینجا رادیو معارف هست، با ما همراه باشید. همچنان در ادامه زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، سلام به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگانی که همراهی میکنید ما را در این لحظات از رادیو سراسری معارف. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. افتخار داریم با تقدیم برنامه زلال تاریخ در خدمت شما باشیم، برنامه که به بررسی تحلیل تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه و در برنامه‌های گذشته راجع به این موضوعات صحبت‌هایی شد و مطالبی تقدیم حضور شما گرامیان شد. امروز هم ان شاءالله این مطالب ادامه داره و امیدوارم که فرصت همراهی با ما را داشته باشید. در برنامه امروز در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل تاریخی هستیم. آی دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده، آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما از اینکه قبول دعوت فرمودید. همین ابتدای برنامه با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد همه وجودمون را متبرک و مزین میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، زلال تاریخ را میشنوید و قرار هست امروز بررسی داشته باشیم در خصوص مواردی که در صدر اسلام اتفاق افتاده. البته از نگاه شیعه این موضوعات مورد بررسی قرار خواهیم داد. همونطوری که مستحضر هستید، ما در برنامه‌های گذشته در خصوص وقایع سال 11 قمری، روزهای پایانی حیات با برکت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه صحبت کردیم و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری بودیم و این بحث قرار ادامه پیدا کنه ان شاء الله. آقای دکتر، در خصوص این موضوع نکاتی رو در برنامه قبل اشاره کردید، اگر موافق باشید خلاصه ای از برنامه قبل رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم و ان شاء الله سوالات بعدی از خدمت شما بپرسم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، در جریان مباحثی که در برنامه‌های قبل داشتیم قاعدتاً هستند، اگر برنامه‌ها رو دنبال فرموده باشند، همطور که اشاره فرمودید مباحث ما رسید به روزهای آخر عمر شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و کم کم داریم نزدیک میشیم به اون لحظات غمباری که متوجه همه امت و به خصوص اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و مواجه شدند با رحلت غمبار رسول خدا صلی الله علیه و آله. خب در اون روزهای آخر ما شاهد برخی از تحرکات، برخی از وقایع، رخدادها بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو نگران می کرد.
بله.
این گونه مسائل ما در برنامه های قبل به جریان جیش اسامه اشاره کردیم.
بله.
منظور سپاه اسامه ابن زید ابن حارثه بود که مفصل توضیح دادیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله اسامه رو در همون روزهای آخر مأمور کردند برای رفتن به منطقه موته.
بله.
برای در واقع به
فرماندهی جنگ.
فرماندهی جنگی که اون بنا بود در پاسخ به تعرضی که به سپاهیان اسلام شده بود در جریان جنگ موته در سال 8 و در جریان اون جنگ هم پدر اسامه زید ابن حارثه، همینطور جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه و بعض از مسلمان ها شهید شده بودن که اشاره کردیم.
بله.
نکته دیگر هم که در برنامه قبل اشاره کردیم جریان قلم و دوات اصطلاحاً یا یوم الخمیس که پنجشنبه قبل از اون دوشنبهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کردن، پیامبر اکرم یک نوشت افزاری خواستن تا توصیه کنن امت رو، طبیعتاً به همون چه که وصیت کرده بودن امت رو به اون در غدیر و امثال اینها، که باز در یک دو برنامه قبل مفصل پرداختیم به این نکته و اینکه پیامبر چه چیزی رو قصد داشتن که بنویسند در اون نوشت افسار، که متاسفانه از ناحیه برخی از حاضران اون حضرت متهم به هذیان‌گویی شد نعوذ بالله و تعبیر ان الرجل لیحجر بر زبان جاری کردند و خب پیامبر اکرم هم صلاح ندیدن که اصرار بر این بکنند و چرایی مسئله رو هم تحلیل کردیم. و نکته دیگر هم که باز در آخرین برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم اشاره کردم، مسئله صلات ابی بکر بود که خب در این باره نکات مطرح شد که در برنامه قبل هم ارجاع دادم به منبعی که از آن شنونده مراجعه بکنن، کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله جلد 32 مفصل به نقد این روایات اهل سنت در این باره پرداخت.
بسیار خوب، ان شاء الله شنوندای فهیم و فرهیخته رادیو معرف که این مباحث تاریخی رو دنبال میکنن میتونن یک در واقع مراجعه به این آدرسی که جناب دکتر جباری فرمودن داشته باشن و مطالعه مفصلی راجع به این موضوع انجام بدن. خب در خدمت شما هستیم، بریم اتاق فرمان رو برگردیم، ان شاء الله راجع به سرفصل‌های جدید بشیم.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه زلال تاریخ، برنامه که به بررسی تحلیل تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه. خب همونطور که مستحضر هستید در خصوص وقایع سال 11 قمری صحبت میکنیم، روزهای پایانی حیات با برکت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، و در این زمینه گفتگو کردم با جناب جاتلسان و المسلمین دکتر جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل تاریخی. خب آقای دکتر، سوالی که در این لحظه از خدمت شما دارم این هست که رسول خدا آیا وصیتی داشتند در روزهای پایانی حیاتشون به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خصوص تکالیفی که در این زمینه وجود داره؟
بله، مرحوم شیخ مفید بعد از اینکه جریان یوم الخمیس یا همون جریان قلم و دوات رو نقل میکنن، در ادامش میفرمان که فلم ما خرجو من انده، وقتی که اون جمعی که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و خب اختلاف کردن سر آوردن نوشت افزار، وقتی که رفتن بیرون حضرت فرمود که اردو علی اخی علی ابن ابی طالب و عمی، برادرم علی و عمویم عباس رو صدا کنید بیا. فانفذو من دعاهما فحضرا، مرحوم شیخ مفید میفرمایند که فرستادن و هر دو آمدن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و جناب عباس عموی پیامبر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو کردن به عباس و عموشون فرمودن یا عم رسول الله تقبل وصیتی و تنجز عدتی و تقضی عنی دینی، حاضر هستی که وصیت من رو بپذیری و عمل بکنی؟ جناب عباس عرض کرد که یا رسول الله، عموک شیخ کبیر و ذو عیال کثیر، عموتون به هر حال پیر شده و عیالواره و شما به هر حال اهل سخا و کرم و اینها بودید، و گویا بر عباس سنگین آمد بخواد به هر حال اون وصایای پیامبر رو عمل بکند، به نحوی اظهار ثقل و سنگینی کرد. فاقبل علیون علیه السلام و قال لهم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو کرد به امیر المؤمنین و فرمود که یا اخی تقبل وصیتی و تنجز عدتی و تقضی عنی دینی و تقوم به امر اهلی من بعدی. علی جان، برادر، آیا تو حاضر هستی که وصایای من را عمل بکنی و امور اهل و خانواده و اینهای من را رسیدگی بکنی؟ حضرت عرض کرد که بله. قال علیون علیه السلام نعم یا رسول الله. لذا رسول خدا برخی از اون لوازم شخصی و اینها رو که داشتن فرمودن بیارن و تحویل امیرالمؤمنین دادن. فدعا به سیفه، شمشیرشون رو، زرهشون رو و اسباب و لوازمی که داشتن و حتی اون پارچه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام رفتن به جنگ به کمرشون میبستن، اون رو، منظور که تمام لوازم شخصیشون رو دادن به امیرالمؤمنین و انگشترشون رو از دستشون خارج کردن و دادن به امیرالمؤمنین، فرمودن خود هادا فضعه فی یدک، این رو در دستت قرار بده و ضمه الی، و بعد فرمودن که امضع اسم الله الی منزلک، با نام خدا برو به خانه ات، و با دادن انگشتری در حقیقت امیرالمؤمنین رو وصی خودشون رسما اعلام کردن، جدای از وصایت در بحث خلافت و امور دینی، وصایت در امور شخصی و رسیدگی به مسائل شخصی بعد از رحلتشون رو هم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه واگذار کردن. ممکن برای عزیزان شنونده این پرسش پیش بیاد، مگر پیشتر در غدیر و اینها پیامبر اکرم علی رو به عنوان وصی خودش معرفی نکرده بود؟ پاسخ این است که بله، اون که قطعی است، چون از ناحیه خداوند اون امر که ابلاغ شده بود به رسول خدا صلی الله علیه و آله و تغییر پذیر نبود.
بله.
اینجا که به عباس عموشون پیشنهاد میکنن وصیت در امور شخصی است، احیانا چیزی بناست از اموال پیامبر به کسی داده بشه، تقسیم میراث پیامبر، امثال اینها، که عباس مدار اظهار برها سختی کرد در این باره، لذا به امیرالمؤمنین سلام الله علیه این هم واگذار شد.
بله. آیا مرسوم نبود آقای دکتر که در اون زمان وصیت مکتوب بشه و به عنوان یک سند تاریخی الان باقی باشه راجبون بخوایم صحبت بکنیم، یعنی که باید شفاهن میگفتن پیامبر گرامی اسلام؟
دی پیامبر اکرم کفایت دیدن در این که شفاهن بر حال این رو به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابلاغ بکنن و نیاز به امر مکتوبی در این باره نباشد، چون بر حال امیرالمؤمنین رو اطمینان کافی نسبت به اون حضرت داشتن و دیگران هم شاهد این وصایت بودن نسبت به بله اموال پیامبر. لذا بحث وصایت مکتوبی گویا در گزارش ها نداریم که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره این امور شخصی کرده باشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
درستش این سوال برای این پرسیدم که شاید برای شنونده سوال به وجود بیاد که پیامبر گرامی اسلام در برهه‌ای در واقع بحث قلم و دوات مطرح میشه که برای من بیارید بنویسم، اما در این لحظه که با امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت میکنن وصیتشون رو به صورت شفاهی فرمودن خدمتشون.
بله، یعنی به هر حال چون امر شخصی خانوادگی بوده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کفایت دیدن در این مسئله که به همین شکل، شاید هم وصیت مکتوب بوده باشه اما تاریخ برای ما گزارش نکرده. اون چه که هست همین گزارشی است که از مرحوم شیخ مفید داریم درباره همین مسائل شخصی رسول خدا صلی الله علیه و آله. البته اگر چون گویا رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به آینده هم به هر حال می‌دیدن که کسانی به هر حال قد علم خواهند کرد در مقابل اهل بیت اون حضرت، و لذا طبیعتا اگر امر مکتوبی هم بود اونها زیر اون مسئله می زدند. چرا؟ به دلیل جعل روایتی که جعل کردن و عرض میکنم که گفتن ما از پیامبر چنین چیزی رو شنیدیم و اینکه اینا معاشر الانبیاء لا نورث، از باب این مفتوح بود، بنابراین عملا فرقی نمی کرد. اگر بنابر پذیرش بود وصیت شفاهی پیامبر رو هم میپذیرفتن، بنابر رد مسئله بود طبیعتا. نکته دیگر همین که ممکنه باز شنوندگان عزیز به ذهنشون خطور بکند که خب اگر روزهای آخر پیامبر می نوشتند، خب اونها نمیتونستن بگن ما چنین حدیثی رو از پیامبر شنیدیم. پاسخ این هست که کسانی بودن که ابایی نداشتن که پیامبر روزهای آخر هزیان میگفت، بیماری برش غالب شده بود، بنابراین امر مکتوبی هم اگر پیامبر اکرم به جا میگذاشت میگفتن در حالت هزیان گویی، نعوذ بالله، غلبه بیماری نوشته، و بنابر عدم پذیرش اگر بود طبیعتا در هر دو حالت رو
اعمال تو مجلسی که خودشون بودن نپذیرفتن، با این روزی که در واقع تو مجلس نباشن و بخوان اون سند
بعد از رحلت پیامبر طبیعتا خیلی بیشتر میتونستن از این ادعاها بکنن.
بله.
عرض میکنم که این یک گزارش بود که مرحوم شیخ مفید در الارشاد دارن، نقلی رو مرحوم شیخ صدوق دارند. در کتاب ارزشمند اعمالی خودشون صفحه 505 حدیث ششم از ابن عباس نقل میکند با سند خودش مرحوم شیخ صدوق که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیمار شدند و عده‌ای از اصحاب اون حضرت در کنار پیامبر بودند، عمار ابن یاسر رو کرد به پیامبر و عرض کرد فدا که ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما، من یغسلو که من نائضا کان ذالک منک، اگر یه وقت شما رو از دست دادیم چه کسی شما رو غسل خواهد داد؟ فرمود ذاک علی ابن ابی طالب، این علی این کار رو خواهد کرد، لانه لا یهم بعضو من اعضائی الا اعانته الملائکه علی ذالک، علی کسی است که غسل من رو خواهد داد و هنگام غسل دادن من هیچ عضوی از اعضای من رو به سمتش نمیره برای غسل دادن جز اینکه فرشتگان او رو یاری میکنن، که حالا انشالله عرض خواهیم کرد.
بله.
در روایات مربوطه به غسل دادن دارد که امیرالمؤمنین میخواست پیامبر رو عرض میکنم که از این پهلو به اون پهلو بکند برای غسل دادن، خود به خود این انجام میگرفت، چون در روایت داریم جبرئیل کمک میکرد به امیرالمؤمنین در غسل دادن پیامبر صلی الله علیه و آله. اینجا دارد پیامبر به این نکته اشاره میکنه.
بله. خب آقای دکتر، قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازید، اگر موافق باشید یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، بعد ان شاءالله با ادامه بررسی مطلب در خدمت شما هستیم.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه زلال تاریخ، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. خب وقایع سال 11 قمری را مورد بررسی قرار میدیم. روزهای پایانی حیات بابرکت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، و در این باره گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل تاریخی. خب آیه دکتر، با توجه به اینکه اشاره دارید حضرت عالی در خصوص وصیتی که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن، نکاتی رو در بخش قبل فرمودید و بفرمایید ادامه ماجرا رو منتظر هستیم.
داشتیم نقل مرحوم شیخ صدوق رو از ابن عباس نقل می‌کردیم درباره سوال عمار یاسر در روزهای بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله، که عمار پرسید که چه کسی شما رو غسل میده؟ رسول خدا فرمود که علی ابن ابی طالب به همراه فرشتگان. باز عمار سوال کرد که فدا که ابی و امی یا رسول الله، من یصلی علیک من اذا کان ذلک منک، بعد از رحلت شما چه کسی بر بدن شما نماز خواهد خواند؟ فرمود که پیامبر اکرم رو کردند به امیرالمؤمنین، فقال لعلی علیه السلام یا ابن ابی طالب اذا رأیت روحی قد فارغت جسدی فغسلنی، وقتی که دیدی که روح از بدن من مفارقت کرد، من رو غسلم بده و کفنم کن در این به اصطلاح پارچه هایی که برای کفنم آماده هست.
بله.
پارچه برد یمانی و مصری اشاره کردن که به هر حال در اونها من رو کفنم کن. ولا تغالفی کفنی، و در کفن گران قیمت من رو غسل نده، من رو در هم پارچه سفید مصری و برد یمانی که دارم و هست در اونها کفن کن و کفن گران قیمت برای من قرار نده، که باز نکته ایست.
بله دقیقا.
پیامبر تأکید روش دارن. و من رو حمل کنید بدنم رو تا کنار قبر، و حملونی حتی تضعونی علی شفیر قبری، تا کنار قبرم من رو حمل کنید و ببرید کنار قبر بگذارید. در این هنگام ابتدا خداوند عزوجل از فوق عرش، سپس جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به همراه فرشتگان بسیار که جز خدای متعال عدد اونها رو نمیداند، و فرشتگانی که حول عرش الهی رو فرا گرفته اند، و ساکنان آسمان های هفتگانه یکی پس از دیگری، و سپس تمام اهل بیتم و همسرانم به ترتیب بر من نماز میخوانند و درود میفرستند، نماز میخوانند. و عرض میکنم که بحث نماز رو پیامبر اکرم اشاره فرمودند و آخرش هم فرمودند که لا یعلونی به صوت نادبتن ولا رنتن، من رو با گریه و شیون بلند و اینها نیازارند، که اینجا اشاره داره شاید به برخی از